حرفای زیادی میشه این شبها مطرح کرد، ولی من یه بحثی رو دو سه جا یه گوشه ایشو گفتم، چون فکر میکنم اهمیت داره. با اینکه حرف زیاد هست، به نظرم آمد همونو بگم. ببینید عزیزان، ما خیلی از اوقات نعمتی داریم که تا وقتی از دست ندادیم بهش ملتفت نیستیم. یکیش پدر و مادره. آدم تا وقتی پدر و مادر داره خیلی حواسش به این نیست که عجب نعمت عظمایی داره. بعد که از دست بره دیگه راه جبران نیست. یکیم این آقایی اهل بیت که ما گاهی اندکی به اونها توجه میکنیم. عرب یه ضرب المثلی داره خیلی زیباست. به فنجون، لیوان، ظرف، کاسه توش مثلا آبی بخورن، نوشیدنی بخورن، عرب میگه کأس. سوره مبارکه انسانم هست، یعنی لفظ در قرآنم آمده. دیدید گاهی یه نفر آب میخوره بعد تهش رو زمین میریزه یا تو باغچه میریزه؟ عرب اینو یه ضرب المثل کرده، میگه للارضه، برای زمین، من کأس الکرام نصیبون، زمین هم از جام کریم بهره میبره. یعنی زمین هم بی نصیب نیست، جایی که کریم باشه زمین هم یه چیزی بهش میرسه. اگر به این توجه کنید، اهل بیت علیهم صلوات الله با اینکه خیلی جاها ماها استحقاقی نداشتیم، از طرف اونا ته پیاله رو برای ما ریختن، ته پیاله رو برای ما ریختن، کرم کردن. یکیش این مناجات شعبانی است که من نمونه عرض میکنم، موضوع بحثم نیست. یکی از حسرت‌های قطعی ما قیامت اینه که ما مناجات شعبانی داشتیم بهش توجه نداشتیم. همین الان اگر بگن مثلا فرض بفرمایید که مرحوم آیت الله بهجت، فرض بفرمایید، تشرف پیدا کرده محضر امام زمان علیه آلاف و تحییت و ثنا، و بعد حضرت سه تا توصیه به آقای بهجت کرده، شما دلتون اگر فرض اینو باور کنید قطعا دنبال این که اون سه تا چی بود دیگه. یا مرحوم میرزا هاشم خراسانی رضوان الله تعالی علی، مرحوم آیت الله بهجت میفرمود که پیغمبر اکرم رو در خواب دید، حضرت فرمود چرا رساله نمی نویسی که مرجع بشه؟ حالا یکی باز خودش مرجع میشه، یه نفر پیغمبر میاد میگه چرا رساله نمی نویسی؟ میگه آه خیلی سخت مرجعیه. پیغمبر بعدش بهش میفرمود که خب پس اگه نمیخوای مرجع بشی، منبر برو برا مردم. حالا یه وقتی بمیرم برای شما، کاشانی منبر میره، یه وقتی اون کسی که وجود مبارک ختم المرسلین میخوان، رساله بنویس برای مردم. میگه آقا خیلی بار سنگینیه. اون مجتهد علل اطلاق، حضرت میفرماد پس منبر برو، اما سه تا شرط داره منبر رفتن. و اینا نمیگم اما اون سه شرط چیه، جهتش اینه که شما هی میخوای بگی اون سه شرط چیه، درسته؟ یعنی ما یه خبری از یه جایی بشنویم، حالا تو آثار مرحوم آیت الله بهجت نگاه کنید، اون سه شرط چند بار ذکر شده. حضرت میفرماد اگر منبر رفتی سه تا شرط رو باید رعایت کن. شما هم میخوای بگی اون سه شرط چی بود؟ منم نمیگم. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من. چرا؟ چون بین امیرالمؤمنین و خدا، نه میرزا هاشم خراسانی و پیغمبر. پیغمبرش مشکل اینی محدودیت نداره، میرزا هاشم یه آدم بوده بالاخره، معصوم که نبوده. بین امیرالمؤمنین و حضرت رب الارباب گفتگوی در گرفته. این چی بوده؟ این یکیشی مناجات شعبانی هست، تو خونه همه ما هم هست و غریبه بین ما. مرحوم امام با اون همه عظمتش که این همه قول میلیون ها دل رو جذب کرد، بیچاره این مناجات شعبانیه. یه وقتی به ما آموزش میدن، میگن کاشانی تو خیلی کلاست پایینه، تو این کلماتو برو به خدا بگو. تعلیم به من میدن تو سطح منه. یه وقتی میگن امیرالمؤمنین داشته با خدا سخن میگفته، این حاجتو خواسته برای خودش، دعا تو سطح خودشه. اگر نبود للارض من کأس الکرام نصیبون، اصلا نباید این حرف ما میزدن، تو سطح ما نیست. شما بری به آقای بهجت بگی آقا شما 30 سال پیش یه استادی بودی، اون روز آخر به شما چی یاد داد؟ به من برم بگم که بچه بردم والا کار دین، اصلا به تو نیمده این حرفا. قاعدش هم همینه، ما به اعتراض نمی کنیم، این راست میگه. آقای بهجت با اون استعدادش رفته 30 سال پیش یه استادی، شب آخر بعد از 30 سال چی بهش گفته؟ من اصلا چم، من تو هم اولیاتم گیرم. حالا عرض میکنم خاک بر فرق من و تمثیل من. امیرالمؤمنین و خدا و امیرالمؤمنین از خدا حاجاتی داشته خودش، اینو به ما گفته. میبینید این از باب للارض من کأس الکرام نصیبونه، دلشون نیمده ما رو بیخبر بذارن. این اوج کرمه. من هر وقتی تو زیارت جامعه به اینجا میرسم که عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم، اینا حیف شما کرم اهل بیت و یه لقمه نونی که به مسکین و یتیم و اسیر دادن، اون کرم هست، ولی انصافا لقمه نونی که به یتیم دادن کرمه؟ یا اینکه این مناجات شعبانیه رو به ماها دادن؟ لغمنون بالاخره اون یتیمه، اون مسکینه، اون اسیری که کافر حربی بود، گشنش بود، نونو میخورد، نونه رو مصرف میکرد. اما مناجات شبانیه رو به من دادن، معلوم نیست من قدرشو بدونم. یه لغمنون میدادن، یه میوه میدادن، منم میخوردم. اما مناجاتی که دادن ته رزقه، رزق یکیش خوردنه. چون تو این ادعیهی که هست میگه اللهم مرزقنا توفیق الطاعه، طاعت هم خودش یه رزق دیگه، میگیم خدا روزی کن، علم خودش یه رزق دیگه. امیرالمؤمنین اگر و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، برای بیچارهایی مثل من و خوبای مثل شما مناجات شعبانیه رو ما رو اطعام کرده، ما رو سر سفره مناجات شعبانیه نشونده. با اینکه من استحقاقم به مناجات شعبانی انصافا به مراتب کمتر از اون مسکین و یتیم و اسیر برای یه لقمه نونه، گشنش بوده نونو میخواسته بخوره. یا این صحیفه سجادیه حضرت زین العباد سلام الله علیه که این آقا شبیه ودیعه های امامت مخفی بوده. اصلا صحیفه سجادیه یه تحلیل غلطی میکنن، بعضی ها میگن امام سجاد علیه السلام با صحیفه سجادیه جامعه خود را از جهت فرهنگی چیکار کرد؟ خطا میگن. صحیفه خیلی بزرگه، ولی صحیفه سجادیه دست مردم زمان امام سجاد که هیچ، زمان ائمه بعدی هم نرسیدین، مخفی بود. بعد از زمان ائمه به دست ما رسیده، مخفی بوده. این یعنی این مستقیم رو مردم عصر خودش این صحیفه اثر نگذاشته که اینا رو تربیت کنه. این ودیعه بوده، دو نسخه ازش بوده، یکی دست خاندان زید، یکی دست حضرت صادق که باباش امام باقر علیهم السلام داشته، اینو قایم کرده بودن. یعنی زمان امامان معصوم، زمان حضرت هادی، زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، این ائمه خدا علیهم صلوات الله، شیعیان از صحیفه سجادیه محروم بودن، چون این مخفی بوده. همون جور که بعضی از کتبی که دست اهل بیت بوده مثل جفر و جامعه و فلان هنوز دست ما نیست، مصحف زهرای اطهر دست ما نیست، این صحیفه هم دست اونا نبوده. کرم کردن این صحیفه رو، بخشیشو به ما سپردن، 54 تا دعاشو. و تو خونه های ما خاک میخوره. این از باب للارض من کأس الکرام نصیب. اونها نخواستن ما بی بهره باشیم، تای پیاله رو به سمت ما فرستادن، اما ما بهره من نیستیم. شما انشالله هستید، گله نمیخوام بکنم، گلم از خودمه. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه یه روایتی دیدم خیلی ترسیدم به حال خودم. بذارید اول مقدمه شو بگم. ببینید عزیزان، ما دو جور هیئت داریم. هر کسی باید نگاه کنه خودش هیئت رفتنش کدوم یک از این دو جور. یه جور هیئت داریم که هرچی حرفه‌ای تر میشیم، بیشتر میریم، با روزه های عادی دیگه گریه نمی کنیم. هی روزه باید خیلی تلخ و خشونتش خیلی زیاد باشه که ما تکون بخوریم، که من پناه به خدا میبرم. یه وقتی نه، اون کسی که حرفه‌ای روزه است، بیشتر سر این سفره نشسته، بیشتر در این خیمه ها، این خیمه که میگم یعنی اینجا و هر جا، منظورم جای خاصی نیست، او دلش لطیفتر شده، لذا دیگه منتظر نیست شما حتما روزه قتلگاه بخونی. نمیخوام بگم روزه قتلگاه خونده نشه ها، اما او دیگه منتظر نیست، اون اسم حضرت بیا تکون میخوره. یعنی منتظر نیست بگه چه جوری ضربه زدن، همین جور که بهش بگن آمدن جلوی امام حسین جلو چشم دختراش مشک آب رو زمین ریختن، به امام بی ادبی کردن، نمیتونه تحمل کنه. خود سید الشهدا صلوات الله علیه هم اینو فرمود، فرمود انا قتیل العبره، من کشته اشکم، لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، مؤمن اسم من بیاد همین جوری سرسری رد نمیشه، یه حسین بکشن تکون میخوره دلش. حالا اینکه گریه میکنه ظاهرا منظور امامی نیست حتما اشک جاری بشه، چون این اشک گاهی ممکنه مشکل فیزیکی باشه، مثلا که خشکی کره چشم داره نمیتونه گریه کنه، توجه میکنی؟ این عشق یعنی اون انفعال درونی، جگرش میسوزه. از کجا میفهمی؟ از اونجایی که این عشق میاد. حالا یکی هم ممکنه عشق تمسا بریزه، نفاق داشته باشه، نه عشق علامت خوبیه نه عدمش علامت بد، اون دل است که مهمه. حضرت فرمود اسم من که بیاد مؤمن دلش تکون میخوره، در واقع لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، و پناه میبرم به خدا از این که ما اسم امام حسینو چون زیاد تو جلسات میایم سرسری بشنویم. خدا روزی کنه که هرچه بیشتر میایم در جلسات اسم حضرت سید الشهدا که میاد تحمل نداشته باشیم بگن با او چه کردن. خدا میدونه در همین تهران من میشناسم، ولی یه خدایی که وقتی میخواد روزه بخونه منبرشو که تموم میشد دیگه روزه نمیخوند، بعضی وقتا میگفت حالا روزه بخونیم، شروع میکردن گریه کردن. گاهی بعد از چند دقیقه گریه میکردن روزه رو میگفت، گاهی اونم نمیگفت، چون آقا به هدف رسیده بود دیگه، هم گفت روزه بخونیم همه گریه میکردن. کسی تو باغ نباشه میگه برای چی گریه میکنی؟ اما اونی که روایت حضرت صادق حضرت سید الشهدا رو شنیده میدونه که انا قتیل العبر لا یذکرنی مؤمن الا استعبر. مرحوم شیخ مرتضی زاهد هم اینطوری بوده، میگن مینشست گفت هاذا عزاک یا حسین، حسین جان این جلسه شماست، همه شروع کردن گریه کردن، لازم نبود بگه چی شده، همه که میدونن چی شده. اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه به امام کاظم علیه السلام گفتن مگه امام زمان غایب خواهد شد؟ حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمود که جسمش از چشم ها غایب میشه. پناه میبرم به خدا، پناه میبرم به خدا که من شامل این روایت نشم. فرمود جسم مبارکش از چشم ها غایب میشه. ولا یغیب عن قلوب شیعته ذکره، اما در قلوب مؤمنین و شیعیانش یادش غایب نیست. یعنی یاد حضرت تو دل شیعیانش زنده است. این یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی یاد حضرت در قلبش نیست، این در واقع مؤمن نیست اصلا. چون اون روایت هم میفرماد که انا قتیل العبره لا یذکرنی مؤمن الا استعبر، مؤمن اسم من بیاد تکون میخوره، اونی که اسم امام حسین میاد حالش فرق نمیکنه، توجه نداره، التفات نداره، این در واقع ایمانش ایراد داره. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجا هم همینو فرمود، فرمود که مؤمن اگه مؤمنه یاد امام زمان در دلش همیشه حاضره. حالا هر کسی کلاه خودشو قاضی کنه ببینه که یاد حضرت لحظه به لحظه، آن به آن، روزانه شبانه در دلش هست یا نیست. به امام جواد علیه السلام عرض کردن که چرا به او گفته شده قیام کننده؟ من برای اینکه شما اذیت نشید ترجمهش رو گفتم. چرا اون اسم رو برای وجود مبارک امام زمان قرار دادن که قیام میکنن؟ امام جواد علیه السلام فرمود لأنه یقوم و بعد موت ذکرهی، چون وقتی که قیام میکنه یادش مرده در دلها. ما خیلی خیال نکنیم یه شب و شام برای ولادت حضرت مجلس گرفتیم، به حضرت توجه کردیم، این یعنی یاد. یه بابایی سالی یه بار بچهشو یاد کنه، ما این رو خیلی بابا نمیدونیم. یه مادری دو ساعت بچهشو خیلی داری کنه، هواشو داشته باشه، بعد رهاش کنه، ما اینو مادر خوبی نمیدونیم. حالا امام زمان به ما نیاز نداره، اما او که همه وجودش التفات به ماست، قربتش از همه پدرانش بیشتره. پدرانش چون شهید شدن ما گاهی روزه شونو میخونیم، ولی اگر نگاه کنیم موضوع امام زمان برای ما خیلی وقتا تشریفاتیه. اون چیزی که منو خیلی اذیت میکنه، شاید صد بار رو منبر گفتم، اینه که ما به قصد ثواب میگیم اللهم عجل ولیک الفرج. من نمیگم کسی اللهم عجل ولیک الفرج بگه ثواب نبرده، ولی توش بلاحت اگر کسی به خاطر ثواب بگه. بذارید مثال بزنم. آدمی که داره از تشنگی له له میزنه، داره جون میده از تشنگی، به قصد ثواب دنبال آب نمیره، به قصد سیراب شدن میره. بعد میگن تو چرا دنبال آب میمیری؟ چون ثواب داره. میگن داری از تشنگی جون میدی. ما صبح که خواب بلند میشیم تا شب یه سری حاجاتی داریم. یعنی اگه به ما بگن آقا سه تا حاجت برآورده میشه همین الان بگو، یا راجب بچمه، یا راجب خونمه، یا راجب پولمه، یا راجب بیماری بابا ننمه. امام زمانو کاری نداریم عملا. تشریفاتی دعاهامون برای امام زمان. یه چیزی تلویزیون یه وقت نشون میداد، من دیدم من از اون بچه کوچولوه گیجترم. یه برنامه تلویزیونی بود، گفت با امام رضا حرف بزن، زنگ میزدن آستان قدس، بعد اینا صدای اطراف ذریح مطهر رو براش پخش میکردن. یه بچه کوچولویی که خوبم حرف میزد گفت الو امام رضا، بعد اینا صدای اطراف ذریح رو براش پخش کرد. آدم تو ذهنش میاد این بچه فهم میکنه داره با امام رضا حرف میزنه، حتما باید تلفن بزنه. بعد به خودم من ملتفت شدم، میدم من از اون بچه کوچولوه گیجترم، چون آقا به نسبت تک تک ما همیشه پشت خطه. شما بخوای با حضرت صحبت کنی نمیگن هشت شب بیا. شما الان بخوای از یه پزشک وقت بگیری به شما وقت میده سه ماه بعد روز فلان ساعت فلان. بخوای با یه سلطانی قرار بذاری اگه به شما وقت بدن، با یه مسئولی صاحب منصبی، با رئیس جمهور، با فرمانده سپاه، با نمیدونم کی. بالاخره این آدم هایی انسرشون شلوغ کارهایی دارن، همینجوری به شما وقت نمیدن. این که عرض میکنم گاهی نعمت رو داریم بهش توجه نداریم. ما هر وقت بخوایم با امام زمان حرف بزنیم حضرت پشت خطه، تلفن هم لازم نیست بزنیم. هر وقت شما هر جایی ذهنت به سمت او منصرف بشه، او سراپا گوشه. معمولا مثلا فرض بفرمایید یه صاحب منصبی، یه آدم قدر قدرتی، یه صاحب مکنت و ثروتی بیچاره ها درخواست ملاقات دارن. او که هی نمیاد لطفاً بیاید با من حرف بزنید که. تازه از طرف حضرت پیامم اومده، فرموده انا خاتم الاولیا، خاتم اولیا منم، که خود اینو اگر آدم متوجه بشه دلش میخواد پشتک بزنه. معنای خاتم چیه؟ خاتم یعنی نگین انگشتر. انگشتر رو نگینشه دیگه. یه انگشتر فیروزه رکابش به نسبت نگینش که چیزی نمیارزه که. تو بین انبیا خاتمشون میشه خاتم الانبیا. این معلومه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا انشالله بعد من میخونن شما کف میزنید، ولی من شبهای ولادت امام زمان یه قدری حالم دمق، جهتشو میگم، در اوج شادی یه قدری دمقم از خودم. میگم چرا؟ خاتم انبیا خیلی روشنه که در بین انبیا خاتمه. حالا حضرت میفرمان انا خاتم الاولیا، بین ائمه، بین امیر المومنین و بین امام مجتبی و بین سید الشهدا و بین علی ابن موسی رضا، حضرت میفرمان انا خاتم الاولیا، خاتم منم. بعد آدرس داده بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی. این بی این جای جمله که نمیخوام ذهنتون رو به هم بریزم عربی درس بدم، بی رو برده بود تای جمله یه معنای دیگه ای داشت. بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، یعنی هر بلایی از شما بخواد دفع بشه با من دفع میشه. داره آدرس میده گرفتاری اینجا برطرف میشه، ترس داری امنیت اینجا تامین میشه، کمی کسرتت اینجا تامین میشه، ذلیلی عزتت اینجا به دست میاد. انشالله به زودی ماه مبارک رمضان دعای افتتاح بعضی از ادعیه رو میخونیم، اونجا میگیم کثر بهی قلتنا. ما وقتی شکوه میکنیم که اللهم انا الیک نشکو فقد نبینا تا و قلت عددنا، منظورمون این نیست که خدای وقتی امام زمان میاد 200 میلیون رزمنده و 400 تا اف فلان هم برام و بفرست، که ما اگه 1 میلیارد نیرو رزمندم داشته باشیم بدون امام زمان قلیلیم، و اگر حضرت بیاد ما هیچی هم نداشته باشیم کثیریم. برای همین میگیم کثر بهی قلتنا، کمی ما رو با او زیاد کن. اعزز بهی زلتنا، زلت ما رو با او عزت کن. خوف ما رو با او امنیت بده، ضعفمون رو با او قوت ببخش، ناداریمون رو با او غنا بده، ما رو غنی کن. حضرت آدرس هم داده. آدرس داده یعنی چی؟ یعنی معمولا شما به اون صاحب مکنت درخواست میدی، حالا حساب مسئول دفترش جواب تو بده، بعد حالا کی بهت وقت میده؟ فلان روز 10 دقیقه بیا. حضرت فرموده انا خاتم الاولیا، من بین ائمه خاتم اولیام، اما بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، انحصارا با من حاجاتتون رو خدا برآورده میکنه. این یعنی چی؟ این یعنی که اگر حاجتی داری، گیری دارید، بیایید سراغ من. شوقی که حضرت داره به ما با شوقی که ما به حضرت داریم قابل قیاس نیست. لذا یه دعای درستی ما داریم. ما خیلی وقتا ممکنه خیال کنیم که خب شکوه میکنیم که مثلا آقا هجران تا کی، تا چه وقتی تو رو نبینیم. این شعرهای قدری توش تخیل هست، چون فکر میکنیم او کنه مثلا فرض کنیم چه گناه سرزد از ما که در سرای بستی، در حالی که تو ادعیه‌ای که خدا حضرت به ما یاد داده او میگه چرا به من توجه نمی کنی، من که همیشه هستم. لذا تو اون دعای معروف اللهم عرفنی نفسک که خیلی دعای مهمیه، بزرگان ما نقل کردن، یه جملهش اینه اللهم لین قلبی لولی امری، خدای ما رو بیخوره با امام زمان مهربان تر کن. او که آماده است، او که برای هدایت ما شوق داره، او از پدر مادر ما به ما مهربان تر هست، کارم دست او هست. من از صبح تا شب به هر کس و ناکس رو میزنم، دورامو میزنم، آخر سرم اگر بخوام به او بپردازم تشریفاتی کنار ادعیم دیگه میگم زایست دیگه. این شیخ 82 آکد یه اللهم جل برک الفرجم میگم، در حالی که اون آدمی که از تشنگی داره له له میزنه دنبال آب رفتن و تشریفاتی نمیره، میره که آبو پیدا کنه، دنبال آب میگرده که پیدا کنه. همه ی همشینه. حالا من سوال کنم، کم کم دامن بحثو جمع کنم، نمیخوام دست بلند کنید، هر کسی بالاخره آدم ها خودشونو دوست دارن. چند نفر از این جلسه ما شبانه روز هزار بار خودشونو دعا میکنه، آدم دیگه خودشو دوست داره دیگه. ما معمولا حال نداریم خودمونو هزار بار استغفار در روز، انصاف بدیم ببینیم ما هزار بار در روز دعا میکنیم خودمونو یا نه خودمونو. امام صادق علیه السلام فرمود اخلاق اینا اینطوریه که عادت و کمل احسان و سجیت و کمل کرم. امام صادق فرمود سلام الله علیه که بابام امام باقر علیه السلام شبان روز هزار بار، من اول غلط میگم و درستشم میگم، شبان روز هزار بار شیعیانش رو دعا میکرد استغفار میکرد. به قول امروزی ها اگر اینجوری بود من با این روایت سلولی درم تکون نمیخور. گفتم من چه ربطی به شیعیان حضرت دارم، شیعه هاشو دعا میکن. روایت امام صادق اینطوری نیست. فرمود بابا امام باقر علیه السلام اخلاق هر یک از ائمه اخلاق بقیه ائمه است. فرمود بابا امام باقر علیه السلام شبان روز هزار بار گناهکاران شیعه رو دعا میکرد، یعنی خوبا رو که دعا میکرد که هیچی، بیچاره های گناهکار مثل من، اونا رو هم شبان روز هزار بار لمز نبی شیعت نافرمود. فرمود برای گناهکاران شیعیانمون جدا هزار بار دعا میکرد، اونا دائم یاد ما هستن، ما تشریفاتی. یه جهت این که من ایام ولادت امام زمان دمقم اینه که بذارید اینجوری مثال بزنم، اینایی که توی پرورشگاه هستن پناه میبرن به خدا، نمیدونه پدر مادرش کیان، یه بحران روحی و معنوی سختیه این، آدم نشناسه پدر مادرش، یعنی بهش بگن چی میخوای تو این دنیا، میگه بدونم بابام کی بوده. درست؟ لذا روز ولادت خودشم که بشن یه غمی تو دلشه که من کیم اصلا. یا حالا بابا رو نشناسه بگن که آقا امروز تولد پدرته، یا مثال عوض کنم باباشو گم کرده، این تو یه سالگی پدرشو گم کرده بردنش یه جایی نگهداریش میکنن، بعد تو 20 سالگی بهش بگن امروز شام ولادت پدرته، این چون بابا رو گم کرده درسته شاده از این که سالگرد ولادت پدرشه، ولی غمی تو دلشه که بابایی که دستم بهش نمیرس. ما برای امام زمان که جشن میگیریم که اگه عالم رو اطعام کنیم کم از این نعمت عظما، ولی یه غم تو دلمونه که ما اون آقایی بابایی بالاتر از بابایی که دستمون از دامنش کوتاهه، اون آقایی که امام معصوم دربارش فرمود لو ادرکتو اگه دستم به دامنش میرسید لخدمتو ایام حیاتی، عمرم و فداش میکردم نوکریش میکردم. لذا ما تو ولادت امام زمان با بقیه ولادت های فرقی داره حالمون، میگیم خدایا آقایی به این دنیا آمده و من محرومم از او، حداقل از اینکه یاد او باشم، کوچکم سعه صد ندارم از اینکه صبح به صبح از جا بلند میشم اسم او رو ببرم. بردن نام اینها همش کرامته، همش آرامشه. خدا انشالله این غیبت حضرت رو بر ما ببخشه باقیشو انشالله. یه جمله عرض کنم شما رو به خدا بسپرم، این که عرض کردم اخلاق اهل بیت اینه للارض من کأس الکرام نصیبون، یعنی از ته جامشون یه چیزی به سمت ما رسیده، اینه ما اسم اهل بیت بیاد یه تکونی میخوریم، یه مروارید اشکی گاهی از گوشه چشممون میفته، اما اسم اهل بیت بیاد زجه نمیزنیم. برای که جا بیفته اخلاق امام رضا نسبت به امام زمان چطوریه، مجبورم این مقدمه رو بگم. امام سجاد علیه السلام فرمود وقتی روزی پسر از عباس اومد، تا امام سجاد علیه السلام پسر از عباس رو دید اشک به چشماش جمع شد. خب میپرسن چرا دیگه؟ حضرت توضیح داد، فرمود که هیچ روزی برای جدم رسول خدا سخت‌تر از اون لحظه‌ای که شیر خدا اسد الله و اسد رسول حمزه در احد شهید شد، به اون سختی به پیغمبر نگذشت. بعد از اینم وقتی بود که جعفر طیار شهید شد. برادرها خیال کردم من میخوام نام امیرالمومنین رو بگم، اتفاقا میخوام بگم اونجا امیرالمومنین بود، ولی امام سجاد فرمود چون حمزه شهید شد هیچ لحظه‌ای برای جدم رسول خدا سخت‌تر از این لحظه نبود. بعد یه نگاه کرد به پسر حضرت عباس، اشک امام سجاد اومد، فرمود رحم الله عمی العباس، خدا عمومو رحمت کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه هیچ لحظه‌ای برای بابام تو کربلا سخت‌تر از لحظه رفتن عموم نبود. من اینو باید بگم تا بتونم جمله امام رضا رو معنا کنم. وقتی همه شهید شده بودن، قمر بنی هاشم و حضرت سید الشهدا مونده بودن، یه طرف چند تا دختر ناموس پیغمبر، یه طرف چند ده هزار حرامی نامرد، وقتی قمر بنی هاشم اومد بیاد بره میدان، تا اومد عرض کرد قد زاغ صدری سینم تنگ شده، عبارت اینه فبک الحسین بکاءً شدیدن. این عبارت در فارسی ترجمه نداره. بکا یعنی گریه کرد، بکا بکاءن یعنی خیلی شدید گریه کرد. لازم نیست کلمه شدید بهش اضافه بشه، بکا بکاءن یعنی خیلی شدید گریه کرد، زجه زد. اما عبارت این نیست، میگه بکا بکاءن شدیدن، یعنی ما نمیدونیم امام حسین وقتی حضرت عباس خواست بره میدان چجوری زجه زد. اینو داشته باشید. نمیخواستم روزه بخونم. دبل میگه رفتم شعر معروفم برای امام رضا خوندم، وقت نیست توضیح بدم، خیلی نکته توشه. تا رسیدم به این که خروج و امام لا محالت خارجون، اون امام بالاخره قیام میکنه، یقوم و الاسم الله و البرکاتی، وقتی بیاد مردم رحمانیت خدا، رحیمیت خدا، غفوریت خدا، شکوریت خدا رو میبینن، مردم صاعقه عذاب الهی بر کفار رو میبینن، مردم بهشت میبینن. یقوم و الاسم الله و البرکاتی، همون جور که یه عروس داماد میرن گل و پول و سکه رو سرشون میریزن، آقا حرکت کنه زمین برکاتش رو زیر پای حضرت میریزه. گفتم همه رو برای اینجا. میگه تا اسم امام زمان رو بردم گفتم که خروج و امام لا محالت خارجون، فبکر رضا علیه السلام بکاءن شدیدن، همون جور که امام حسین برای حضرت عباس گریه کرد، اسمش که اومد امام رضا شروع کرد به زجه زدن. اهل بیت از ایزان اسم امام زمان می اومده منقلب می شدن. للارض من کأس الکرام نصیبون، خواستن یه تهش یه ذره یه چیزی به ما برسه، وگرنه پرده ها بره کنار، شما می بینی حضرت زهرا و امیرالمومنین به امام زمان میگن السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقنوت، سلام خدا بر اون لحظه‌ای که قیام میکنی، اون لحظه‌ای که قنوت میگیری، اون لحظه‌ای که نماز میخونی، اون لحظه‌ای که قرآن میخونی. یعنی دل حضرت زهرا سلام الله علیها قنج میره ببینه او قرآن میخونه. منتها خواستن ما بی بهره نباشیم، به ما یاد دادن تو زیارت آل یاسین ما هم بگیم. ما چه میدونیم چی میگیم؟ ما خبر نداریم او کیه. او دل از اهل بیت برده. اسمش که میاد امام صادق سلام الله علیه، بابای اوه، امام صادق جد امام زمانه. میگه سحر رفتیم دیدیم امام صادق داره میگه سیدی آقای من غیبت تو که نفد رقادی، غیبت تو خوابو از چشمم برده، اینی که من آرامش دارم ساکتم مثل کسیه که مخدر زده. حالا گاهی مخدر یه موادی مصرف میکنن، گاهی یه فکر غلطه که آدمو حواسشو پرت میکنه، یا ذهنم به چیزی دیگه سرگرمه. وگرنه اسمش میومده ائمه زجه میزدن. از عظمتش، از امیدواریش. مرحوم علامه امینی تو روضه هاش اینجور میگفته، میگفته حضرت زهرا بین در و دیوار او رو صدا زد. من از این استفاده میکنم، میگم اگر این درست باشه اون لحظه که امیرالمومنین رو زمین میکشیدن او رو صدا میزد. سیدالشهدا تو قتلگاه وقتی روح مبارکش رو خاک قرار گرفت او رو صدا میزد. اون محل ندای ائمه است، ولی از کرمشون خواستن ما هم او رو صدا بزنیم. بعد بیچارهایی مثل من یه هفته ده روز یه ما میگذره یادم میره یه بار به او عرض سلام کنم. وقت گذشت، از همه معذرت میخوام. انشالله شما رو به فیض میرسونن، دلتونم شاد میشه، کفم میزنید. من دو صدا دعا کنم شما رو به خدا بسپرم. خدایا یاد امام زمان سلام الله علیه رو در دل ما همواره بیدار، زنده، دائمی بگردان. یک لحظه ما رو از یاد حضرت غافل نفرما. خدایا رضایتش رو روزی ما بگردان. خدایا ما قابل نیستیم، من که باشم که بر آن خاطر آتر گذرم، ولی دعای اون حضرت و نصیب ما بفرما. اون آقای با عظمت رو دعاگوی ما بگردان. سلام و عرض ادب ما به محضرش ابلاغ بفرما. زیارتش رو نصیب ما بگردان. شهادت در راهش رو روزی ما بفرما. خدایا نسل و ذریه ما رو تا قیامت همه عاشق و شیعه و شیفته و بیچاره امام زمان قرار بده. خدایا همه هم و غمای ما برطرف، همه هم و غم و نیت و توجه و انصراف و حرکت و فکر و همت ما رو به او منصرف بگردان. به آقایی و بیماران ما، به اون نقطه امید عالم بیماران ما شفا عنایت بفرما. هر شیعه ای از این حاضرین و غیر حاضرین حاجتی داره به حرمت او حاجت روا بگردان. ما را دشمن شاد نکن. به ضرب دست امام زمان ارواحنا له الفدا دشمنان ما رو خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. این دو مستکبری که ما رو هی تهدید میکنن، خدایا از اوج قدرتشون اونها رو سرنگون بفرما. تا ظهور امام زمان سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام بدار. اموات شیعیان در طول تاریخ، پدر مادرای این جمع، اموات این جمع، شهدای عزیز از صدر اسلام تا این شهدای مظلوم اخیر، امام عظیم الشان، علمای ربانی، روضه‌خونا، ذاکرین، منبریا، گریه کنا، مستمعین، مجلسداران، همه رو از مجلس ما بهره‌مند بفرما. خدایا این نیمه شعبان امسال آخرین نیمه شعبان قبل از ظهور حضرت قرار بده. به برکت حضرت ما رو مهیای شبهای قدر و ماه رمضان بگردان. به برکت صلوات بر محمد آن.